رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، السلام علیکم. فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 9 شب.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 24 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پروک، ساعت با وقت پروک 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشری مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. در سامانه اینترنتی سابق نامزد به مقام رئیس جمهوری ایران میر حسین موسوی اطلاعی نشر شد که مخالفین حکومت میخواهند در کنار بنای مجلس در تهران گردی همایی دایر کنند. اما در این اظهارات در مورد دست داشتن خود موسوی به تشکیل این گردی همایی چیزی گفته نشده است. میر حسین موسوی قبلا پیشنهاد کرده بود که برای تفتیش نتایج انتخابات ریاست جمهور کمیسیون مستقل تأسیس شود، اما رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای این پیشنهاد را رد کرد. امروز خامنه ای گفت که نظام کشورش در برابر فشار به خاطر بازنگری نتایج انتخابات ریاست جمهوری سرخم نخواهد کرد. او افزود برای تطبیق قانون در حل مشکل انتخابات پای فشاری میکند و با گفته او نه نظام کشور و نه ملت به یگون قیمت زیر باری زور نخواهند رفت.
همه بایستی به قانون احترام بگذارند. در همین قضایای جاری هم بنده مصر بودم و هستم و خواهم بود بر اجرای قانون، یعنی یک قدم از قانون فراتر نخواهیم رفت. قانون خودمون، قانون کشورمون، قانون جمهوری اسلامی. مطمئنن نه نظام و نه این مردم به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت.
اظهارات رهبری روحانی ایران بعد از چند روزی تظاهرات در خیابان‌های تهران و چند شهر بزرگی کشور علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز 12 ایون پخش شد. به اطلاع رسمی در انتخابات رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد پیروز شده است. گفته می‌شود که در برخورد میان تظاهرگران و کارمندان پلیس ایران دست کم 17 نفر کشته شدند. مقامات انتظامی همچنین صدها نفر را بازداشت کردند. بر اثر حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به یک موضع تحت نظارت رهبری طالبان پاکستان بیت الله مهسود 10 نفر کشته شدند. با اطلاع مقامات ولایت وزیرستان جنوبی در این حمله تقریبا 70 جنگجوی به هلاکت رسیدند که در مراسم دفن یک مصالح دیگر شرکت میکردند. برخی از مقامات بدون افشای نامناسب به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که مهسود در این موضع بود و چند لحظه پیش از حمله موشکی این جای را ترک نمود. حمله مشتکیم در حال صورت گرفت که ارتش پاکستان به حمله گسترده علیه جنگیان مهسود آماده می شود. مقامات پاکستان این فرماندهی طالبان را در تشکیل چند حمله تروریستی به شمول کشتار سروزیر پیشین کشور بنظیر بهوتا در ماه دکبر سال 2007 عیبدار می کنند. ایالات متحده باور دارد که اختلاف نظر با روسیه در رابطه با مشکل دفاع موشکی در راه ادامه مذاکرات با ایالات به محدودسازی سلاح استراتژی مانع ایجاد نخواهد کرد. از این پیش مسکو اعلام داشت برای کاهش سلاح هسته‌ای به شرط راضی خواهد شد که آمریکا تصمیمش درباره بنیاد سپر موشکی در لهستان و جمهوری چک را بازنگری کند. و اما واشنگتن میگوید که این دو مشکل باید در علاهدگی بررسی شوند. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا ایان کلی اخیراً در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
من گفتم ما این دو مسئله را به هم بستگی نمی دهیم. ما نظر جانبی روسیه را شنیدیم و اما فکر میکنم ما روی هدف تمرکز خواهیم کرد که هر دو رئیس جمهور مقرر کرده اند و این هدف کاهش چشمرسی این سلاح خطربار است.
مقامات ایالات متحده مطمئنند که اختلاف نظر با روسیه رفع خواهد شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وضع رئیس جمهوری انگوشتان یونس بیک ایوکوروف سنگین است و اما به حیات او خطر تهدید نمی کند. در این باره سخنگوی رئیس جمهور کالوی اخیلگوف در صحبت با رادیوی ایخو مسکوی خبر داد. اخیلگوف همچنین گفت که این حال برای حمایت خانواده رئیس جمهور و منزل او از چاره‌های شدید کار گرفته شده است. یونس بیگ یفکوراف روز دوشنبه بر اثر یک سوی قصد جراحت سنگین برداشت. در کنار شهر نظران یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را با کاروان ماشین های یونس بیگ یفکوراف رهانه کرد. در این حادثه یک محافظ رئیس جمهور کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. بعدن هم در بیمارستان راننده ماشین رئیس جمهور نیز از عالم درگذشت. یونس بیگ یفکوراف این حال در یکی از بیمارستان های مسکو تحت نظارت طبیبان قرار دارد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که با عیادت یفکوراف رفته بود با از طبیبان خواست که او را به صف برگردانند.
خبرها را از همکارم سید قاسمی قیام پور می شنیدید. در باره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانه این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائل را به شما پیشکش میکنیم.
در یک مسجد شهر دوشنبه ایشان سراج الدین یکی از رهبران سلفیه در دوشنبه بازداشت شده است.
حکومت تاجیکستان تلاش دارد شرکت های خدمات تلفن های همراه تاجیکستان را زیر اداره خود درآورد.
و امریکا و محافل بین المللی و رویدادهای ایران چی واکنش نشان میدهند؟ برنامه را با گزارش های خبری از تاجیکستان ادامه میدهیم. مقامات امنیتی شب گذشته مسجد در محله زرفشان در غرب پایتخت تاجیکستان را بسته، شمار از نمازگزاران را به احتمال پیروی از جریان ممنوع مذهبی سلفیه بازداشت کرده اند. این مسجد در گذشته در میان ساکنان دوشنبه بیشتر به عنوان یا با نام مسجد سلفی ها یا مسجد ملا سراج الدین شهرت داشت. منابع کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از این حادثه اظهار به اطلاعی کردند، ولی منابع وزارت داخله می گویند که بسته شدن فعالیت این مسجد به عملیات ماموران امنیتی ربط دارد.
اما شاهدان عینی می گویند حدود ساعت 9 شام روز سه‌شنبه 23 ایون ماموران امنیتی و پلیس با چند اتوبوس به محله زرفشان وارد شده و مسجد واقع در این محل را به احاطه خود درآوردند. بعدن به گفته آنها همه نمازگزاران را به شمول ملا سراج الدین یکی از رهبران تخمینی سلفی ها با اتوبوس به بازداشتگاه انتقال دادند. اسلم مومنزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان شام سه‌شنبه یک روحانی معروف تاجیک را که در بین اهل دین با لقب ایشان سراج الدین و ملا سراج الدین معروف است با بیش از 40 پیروانش بازداشت کردند. ایشان سراج الدین که در محله زرفشان شهر دوشنبه استقامت میکرد یکی از رهبران جریان ممنوع سلفیه نام برده میشد و گفته میشود بازداشت او و پیروانش به هنگام ادای نماز شام روز سه‌شنبه در مسجد نیز با اتهام پیروی به این جریان صورت گرفته است. مقامات امنیتی به در مسجدی که در محله زرفشان دوشنبه واقع بوده چون مسجد ایشان سراج الدین یا مسجد سلفی ها یاد می شود مهر زده اند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، پیروان رویه سلفیه در منطقه زرفشان پایتخت در نتیجه یک عملیات مشترک کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و پلیس شهر بازداشت شده و به این کمیته انتقال داده شده اند. مقامات اما تا حال از شرح بیشتری این عملیات خودداری میکنند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در عملیات بازداشت افراد متهم به پیروی از جریان ممنوع سلفیه نیروهای امور داخلی با نیروهای امنیتی همراهی کردند، ولی از نتایج این عملیات درک ندارد. اما شاهدان این حادثه میگویند نیروهای امنیتی و انتظامی به هنگام ادای نماز شام روز سه‌شنبه شنبه 23 ایون مسجد محله زرفشان را احاطه کرده کلی نمازگزاران را دست بستند و با افتابوس به بازداشتگاه بردند و در میان بازداشت شدگان کودکان نیز بودند که برای نمازخوانی از محلات دیگر شهر به این مسجد آمده بودند. سیفوره خانم ایشان سراج‌الدین میگوید شمار زیادی ماموران دولتی اطراف مسجد را به احاطه گرفته بودند و نمیگذاشتند که کسی از نمازگزاران بیرون رود. خانم سیفوره افسود که نیروهای امنیتی همراه با شوهرش و نمازگزاران محله زرفشان دو فرزندش را نیز که یکیش 19 ساله و دیگری 18 ساله بودند بازداشت کردند.
علمیت با تورایش مچید با گیردوش همین بچه را دستاشان تود با اول با اول پرسیش با کششای اخی اکه با کار ای شوشید هیچ ایلاش نشید یخلش نفل خونده که همین تکی در آمدن با ایجهاد آمدن.
خانم سیفوره گفت که ماموران دولتی بعد از بازداشت نمازگزاران خانه آنها را مورد تفتیش و کافت و کاب قرار داده کتاب‌های ایشان سراج‌الدین را نیز همراه خود بردند. خانم سیفوره اتهامات مقامات در خصوص سلفی بودن شوهرش را رد کرد و گفت برعکس او مردم را به خودداری از پیوستن به این گونه جریان‌ها دعوت می‌کرد.
همین دوملای ما میگم که یک پنج وقت نمازخوان یک بچه خداترس آدمی میگن به نمال نمال بکش سطر بکن که بیس میگن تا محکم که مردی بگوان نبینه میگن برای بدار برای نیکی بردن نیک همه قبیه میگن که پنجم بگی نخرین چیل نخرین سول نخرین همه قبیه در که همه دومنوگ نهگور میشه همه بچه یوش که بمورا چخه میری خدای مورا میخری چیل مورا میخری همه قبیه نهگورن ایو در همه قبیه ایخه بگی که
ولی در دوشنبه ملا یا ایشان سراج‌الدین همچون ملای سلفی‌گرا معروف شده بود و مسجدی را که او در آن امامتی میکرد بسیاری ها مسجدی ایشان سراج‌الدین و برخی هم مسجد سلفی ها نامی بردند. اما برخی از ساکنان محله زرفشان ملای سلفی‌گرا بودن و یکی از رهبران سلفی ها بودن ملا سراج‌الدین را تهمت می نامند. میرزا رحیم اکرم و یک ساکن همین محله میگوید در همین مسجد هر روز نماز میخواند و در فعالیت و سخنرانی ها و موعظه های امام این مسجد هیچ گونه نمونه های سلفی گرایی را نمیدید و او کسی را هم برای پیروی به سلفی ها تشویق و ترغیب نمی کرد.
فقط اون مسجد مکان کرد برای این مسجد مکان نگرد. من همین اقفای هم گوگان نمود نگون تشویقات نبود. نگفت که برای درس رو آموزه کسی که مسجد من میبرد درس آموزه. اول درس مکتب میونه آموزه. دیم بارش که اوکی خیلی من نفهمیدم من هیچ سلفی همی رو نفهمیدم. همین رنگ امام اعظم میخون. بعد برای هیچ چی نفهم یگون تشبیه خود یگون قبلا بود دو دریا کاش.
این در حال است که در یک سال اخیر بحث ها درباره نحوه نمازگزاری برخی از جوانان عمدتا تحصیل کرده در کشورهای عربی که خود را سلفی میدانند در میان روحانیان در تاجیکستان شدت گرفته کار به جای رسیده بود که پیروان فرقه های سلفی و حنفی در مساجد جداگانه نماز میگذارند. همچنین ایده از روحانیان سرشناس از این دو گروه همدیگر را به نزاع انگیزی متهم کرده اند. رهبران جریان سلفی شمار پیروان این جریان مذهبی را در تاجیکستان تا 20,000 نفر و اکثرا جوانان میگویند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینور جریان سلفی را در کشور ممنوع اعلام کرد. اکنون طبق قانونگذاری تاجیکستان کسان پیرو یا عضو جریان سلفی تا 12 سال به زندان محکوم میشوند. اما بازداشت نمازگزاران مسجد محله زرفشان پایتخت با شمول امام آن مسجد ایشان سراج‌الدین نخستین مورد چنین بازداشت گروهی افراد با اتهام پیروی با جریان سلفیه در تاجیکستان دانسته می شود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت گروه پیروان رویه ممنوع سلفیه در یکی از مسجدهای شهر دوشنبه و حالا شنوندگان ارجمند نظرهای خوانندگان سامانه رادیو آزادی که بیشتر به همین موضوع واکنش نشان دادند. با افراسیاب سلطان همکار ما در این سامانه ببینیم که واکنش خوانندگان سامانه از چی عبارت است یا به ما چی می نویسند.
امروز در مرکز توجه خوانندگان موضوع بازداشت یک گروه پیروان جریان مذهبی ممنوع سلفیه در پایتخت کشور بود. در بحثگاه این موضوع کرام از دوشنبه نوشته است تشکر از آن شخصانی که این گروه را دستگیر نمودند. صاحب شاه از درواز بر این نظر است که سلفی ها می توانند تاجیکستان را به خشونت بکشند و باید تیزتر مسئله آنها را حل کرد. با گفته صاحب شاه سلفی ها از اسلام فقط ریش و مسواک و پاچه ها بلند کردن را می دانند. اسلام از دوشنبه به امکان منع پهنشوی رویه سلفیه در کشور شک دارد و میگوید آیا ممکن است که صد راه یک عقیده یا ایدئولوژی شد. تاریخ نشان میدهد که هیچ کس و هیچ دولتی نتوانسته است یک عقیده مذهبی را از بین ببرد. خواننده دیگری نوشته است که گرچه خود سلفی نیستم ولی مخالف محدود کردن آزادی های مذهبی میباشم. سمک از فرخور گفته است با این روندها تاجیکستان میتواند به یک کشور خاور میانه دارای گروه های تندرو تبدیل یابد. خورشید مینویسد ما همه مسلمان هستیم و فرق ندارد که در کدام مذهب هستیم. عبدالرحمن باشد گفته است که اکثر آنهایی که بحث سلفی ها رو میکنند درباره سلف کم چیزی رو میدانند و افزوده است نباید فراموش کرد که آنها هم مسلمانند. ادیب مینویسد سلفی ها رو نباید بازداشت کرد بلکه باید نظارت نمود و افزوده است ما در دولت دموکراتی حقوق بنیاد زندگی داریم و هر کس در داشتن فکر و نظر خود آزاد است.
افروسیاب سلطان همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان حجت های ضروری برای تحت یک مرکز مخابراتی متحد کردن شرکت های تلفن های همراه یا موبیلی را به حکومت کشور پیشنهاد کرد. طبق این پیشنهاد حالا حکومت تاجیکستان متحد کردن شرکت های خدمات تلفن های همراه بابلون، ایندیگا، MLT و امثال آن را که از 18 شرکت عبارت است بررسی می کند.
مقامات دلیل این تصمیم را پرداخت نشدنی انداز دولت از سوی این شرکت ها ارزیابی میکنند، ولی شرکت های همراه میگویند تمام نوهای انداز را میپرداختند و میپردازند. این قضیه از شروع سال روان تا به حال ادامه دارد. رهبران شرکت های تلفن های همراه به رئیس جمهور تاجیکستان با یک نامه مراجعه کردند اما تا به حال پاسخ به دست نآوردند. جزئیات بیشتر این قضیه در گزارش میرزانبی خالقزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان اسناد لازمه جهت یک جا کردن شرکت های تلفنی در یک مرکز مخابرات موبیلی را به حکومت کشور پیشنهاد کرده است. حالا دایره های مربوط به مسائل تلفن و مخابرات دستگاه ریاست جمهور ضرورت متحد کردن شرکت های تلفنی یا پرووایدرها به مثل بابلون، ایندیگا، MLT و غیره را در حال بررسی قرار دادند. در این باره معاون وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بیک صبوروف اطلاع داد و راجع به ضرورت متحد کردن نزدیک به 18 شرکت تلفنی چنین گفت:
این دولت های همین چیز این روز ضرورت باید بکنه. کار دولت های وظیفه دولت های ما باید نلوگا یا یک جو مسپورا نمیفهمیم. یگون نظر کنترل نیست در یگون دنیا، در یگون دولت خیلی نیست. یگون همین جای ایش یک تا باشه دو تا باشه قریب 18 تا اینا ما باید کنترل کنیم. یونه یا ای خارجی هن. اومدن بیزنس در داخل دولت ما کشن ما آیا حقوق کنترل پرزرشن کنترل نداری؟ مثال اگر ترافیک یا 10 ساعت باشه یا 5 ساعت نلوگ میتن این همی چی میترسن تمام دیگه یگان سیکرت نیست.
از صحبت معاون وزیر معلوم میشود که علت یگانه تحت نظارت قرار دادن شرکت های موبیلی در نپرداختن انداز دولت از طرف این شرکت ها بوده است. اما نمایندگان این شرکت ها میگویند تمام نوهای اندازی را که به شرکت های موبیلی تعلق دارد 100% میپردازند و همه تجهیزات فنی جهت پخش اینترنت و تلفن و فعالیت های دیگر تعلق به همین شرکت ها داشته است. بهزاد فیض‌اللهف رئیس شرکت موبیلی بابلون میگوید به هیچ صورت جانبدار متحد کردن پرووایدرها و نظارت بردن فعالیت آنها در یک مرکز مخصوص نمیباشد. وی گفت بارها به رئیس جمهور با اظهارات ویژه مراجعه کردند ولی تاکنون نتیجه دلخواه نداده است.
واقعا ما راضی نیستیم که چیکار شده. تاریخش اگر برداره در اول سال چند مرتبه بود. ساعت و نامه به نام جناب عالی بود. ما واخوری داشتیم قطع معاون سروزیر سرسدلا اغمان اونجا سپاری شده بود که بجیت اقتصادی همین کار رای خودشه یا بود. با فکر من باید هم یک مسئله حل میشه.
برخی از نمایندگان شرکت های موبیلی میگویند اینجا مسئله انداز یک بهانه است و اگر وزارت نقلیات و کمونیکاسیا این شرکت ها را در یک مرکز کمونیکاسیونی قرار دهد قدم بعدی به یک مونوپول تبدیل دادن فعالیت شرکت های موبیلی میباشد. غفور ارکایف رئیس اساسات سی شرکت های مبیلی می افزاید که حالا جهت روشن نمودن مسئله اقتصادی شرکت های مبیلی هفتنامه وچرن دوشنبه یک بازرسی تهیه کرده استاده است و این را اسدالله غلاموف معاون نخست وزیر تاجیکستان شخصا تحت نظارت دارد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
ادامه قضیه تحت یک مرکز مخابراتی متحد کردن شرکت های تلفن های همراه یا مبیلی تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات امنیتی ایران برای جلوگیری از تظاهرات یا رهپیمایی های اعتراضی در تهران راه ها را بستند و تدابیر شدید امنیتی جاری کرده اند. نیروهای مخالف در ایران هنوز بر این باورند که نتیجه های انتخابات واقعی نیست و آن به نفع پرزیدنت محمود احمدی نژاد دستکاری شده است. به این سبب تقاضای آنها این است که در این کشور انتخابات دوباره برگزار شود.
ولی شورای نگهبان اعلان کرده است که هیچ گونه انتخابات دوباره برگزار نخواهد شد. با وجود این، آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران به شورای نگهبان برای حساب آرای بحث برانگیز 5 روز دیگر وقت داده است.
این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به رویدادهای اخیر ایران موضع گیری شدیدتر در پیش گرفته است و گفته است وی از تهدید مقامات به شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی تهران از لاتوکوب و به زندانها افکندن آنها وحشت زده شده است. در یک گفتگو با امیر طاهری تحلیلگر امور ایران در لندن، نخست از وی پرسیدم واکنش اخیر اوباما رئیس جمهوری آمریکا را چه طرز ارزیابی میکند؟
من از این سخنان اخیرشون استقبال میکنم، چون نسبت به عکس‌العمل اولیه‌ای که ایشون نشون دادن کمی پیشتر اومدند و نزدیکتر شدند به مواضع مردم ایران.
و آیا جانب ایران تا حال به این سخنان آقای اوباما واکنش نشان داده است؟
جمهوری اسلامی قبل از اینکه آقای اوباما صحبت بکنه واکنشش رو نشون داده بود و اعلان کرده بود که ایالات متحده در شورش کنونی در ایران شرکت داره و جزو بازیگران اصلی هست.
و واکنش محافل بین المللی به برخورد سرکوبگرانه مقامات ایران چی خواهد بود؟ مثلا آیا آنها همینطور منتظر خواهند بود که رژیم ایران تظاهر کنندگان اعتراضی یا رهپیمایان را همچنان به زندان ها افکند یا کدام واکنش دیگری نشان خواهند داد؟
واکنش ها فرق میکنه. مثلا فرانسه خیلی واکنش شدیدی نشون داده نسبت به جمهوری اسلامی، حمایت خودش رو اعلان کرده از قیام مردم ایران. دولت انگلیس هم میدونین که در پاسخ اخراج 2 دیپلمات انگلیسی از تهران، 2 دیپلمات جمهوری اسلامی رو اخراج کرده و دیروز آقای گوردون براون نخست وزیر انگلیس یک سخنرانی شدید و لعنی علیه جمهوری اسلامی در مجلس عوام انجام داد. از طرف دیگه خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم روشن کرده که وقایع اخیر در مناسبات جمهوری فدرال با جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و بدون تردید جمهوری اسلامی نمیتونه انتظار داشته باشه که اروپا چشماشو ببنده در حالی که مردم ایران سرکوب میشن.
و به نظر شما تظاهرات یا رهپیمایی های اعتراضی مخالفان در ایران اکنون تا به کجا خواهد کشید؟ آنها عقب نشینی خواهند کرد و یا دست به تدبیرهای دیگری خواهند زد تا از رأی خود دفاع کنند؟
بله، میدونین تاریخ قبلا نوشته نمیشه، بعدا نوشته میشه، بنابراین من از پیشا پیش نمیتونم بگم چی میشه، ولی یه نکته مسلمه و اون این است که کسانی که علیه آقای احمدی نژاد رأی دادند، حالا تعدادشون هر چقدر باشه، اکثریت باشند یا نباشند، واقعا بسیار خشمگین هستند و مصمم به نظر میرسند که از رأی خودشون دفاع بکنند. فردا روز پنجشنبه یک روز عزای عمومی است در سراسر ایران برای 19 تظاهر کننده ای که به دست ماموران رژیم در خیابان ها کشته شدند. بنابراین تظاهرات و مبارزات ادامه پیدا خواهد کرد. البته این چیزی نیست که در از یه روز، یک هفته یا 2 هفته نتیجه بده. انقلاب اسلامی که به سرنگونی شاه منجر شد 30 سال پیش، در حدود یک سال طول کشید تا به نتیجه رسید. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که از این بولتن خبری به بولتن خبری بعد انقلاب جدیدی در ایران رخ بده. آنچه مسلمه اینه که رابطه رژیم جمهوری اسلامی با بخش مهمی از مردم ایران، حتی اگه نخواهیم بگیم به اکثریت، قطع شده و برقرار شدن مجدد این ارتباط در شرایط کنونی به نظر من دشوار به نظر میرسه، مگر اینکه تغییرات اساسی در ساختار رژیم جمهوری اسلامی داده بشه و البته آقای خامنه‌ای رهبر و آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهوری آمادگی حتی فکر کردن به این تغییرات رو ندارن.
گفتگوی بود با امیری طاهری، تحلیلگر امور ایران در لندن. رادیوی آزادی رو میشنوید. اخیراً در سامانه اینترنتی حکومت تاجیکستان، اورژانس ملی خاور تحت عنوان هدف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چیست، با امضای یک گروه دانشجویان تاجیکی دانشگاه الازهر نامه نشر شد که در آن از صحبت محی الدین کبیری رئیس این حزب با تلویزیون مشهور الجزیره انتقاد می شود. طبق این مطلب آقای کبیری گویا از سیاست های حکومت تاجیکستان به خصوص انتخابات در این کشور انتقاد شدید کرده است. مؤلفان نامه نوشتند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب مشهور نیست، به این خاطر ممکن است در انتخابات آینده پارلمانی رأی ضروری را به دست نیارد.
تمام کوشش های ما برای صحبت با مسئولین آژانس خاور نتیجه ندادند. قبلا هم در رسانه های دولتی تاجیکستان همین گونه پیار سیاه یا سیاه نامه ها نشر می شدند. چند ماه قبل یک مواد علیه حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و یکی از روحانیان سرشناس تاجیکستان نیز چاپ شده بود که او را در همکاری با کگب شوروی متهم می کرد. از کارشناس در امور سیاست و مطبوعات رجب میرزا می پرسیم که این همه چی معنا دارد؟ چرا در رسانه های دولتی تاجیکستان این گونه مواد با امضاهای روشن پیدا می شوند؟
وضعیت با تابستان سال 2004 مانند می شود. من از برام دارم یک قطار مطلب های جدی نمایندگانی گروه های سیاسی در مطبوعات تاجیکستان، بخصوص در مطبوعات حکومتی تاجیکستان به نشر رسیدند. از جمله نوشته ها بودند در باره قوت سلطان، رئیس حزب نهضت سید عبدالله نوری، رحمت الله زهیر و یک قطار نمایندگان دیگری حزب های سیاسی. از این چه خلاصه برآوردن ممکن است؟ انتخابات همگی چند ماه دیگر باقی مانده است و حکومت تاجیکستان بخصوص مسئولینی که در بخشی با رسانه های گروهی کار میکنند عیناً اونهایی هستند که در اون دوره هم کار میکردند و از بس که اکثریت اونها باقی مانده از زمان شوروی هستند، یعنی مفکوره زمان شوروی موافق دارند، عیناً از روی یک قالب، از روی همان یک قالب معین شده و قول مبارزه کاغذی خود را بر ضد اپوننت های حکومت تاجیکستان آغاز کرد. البته این ترتیب در همه تقریبا در همه کشورها وجود دارد که با این یا آن سبب با نام پیار سیاه کردنی رخیدان سیاسی در تقریبا در همه کشورها وجود دارد.
شما میگوید در تمام کشورها، مثلا در غرب، در قانونگذاری غرب برای این گونه مواد مؤلف هم رسانه ها هم سخت مجازات میشوند اگر مواد آنها صحت نداشته باشد. منظورتان دقیقا کدام کشور هاست؟
در کشورهای منطقه، بخصوص در قرقیزستان، در قزاقستان، در روسیه هم ما داغدار میبینیم که به همین ترتیب برخوردها صورت میگیرند، ولی در اونها به شکل و نحوه اونها کمی فرق میکنند. اما اگر ما مثلا همون مطلب هایی با نام برکننده ای سالهای 2005-2006 و این ساله ای مثلا مدبادی دولتی تاجیکستان به هم مقایسه کنیم، تقریبا خلاصه کردن ممکن است که در اینجا تغییرات ها تقریبا وجود ندارند. همون یک ستیل، همون یک قالب.
آقای میرزا ببینید، این دومین مطلب تا یک سال اخیر علیه محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. به نظرتون چرا او برای حکومت این گونه مهم شده است؟
آقای کبیری باید به این طرز برخورد دائم آماده باشند، زیرا یکی از چهره های بسیار فعال میدان سیاسی تاجیکستان هم هستند و از همه بیشتر سفرهای خارجی دارم از بین، شاید زیادتر از مقامات حکومتی تاجیکستان، و در داخل کشور هم بخصوص بعد از اون که فضای سیاسی تاجیکستان بیشتر موضوعات دینی را فرا گرفت، این یک گفتم ممکن بود یا در ذهن حکومت یا مقامات مسئول حکومت به چنین ترتیب فهمیده شده است که واقعا آقای کبیری میتواند در مبارزه های سیاسی نقش فعال داشته باشد.
شما فکر میکنید این نوشته ها یا پیار سیاه به آبروی اشخاص مورد نظر لطمه میزند؟
از یک جانب خیلی مردم علاقه درک میکنند که در پشت این نوشته ها کیست است، و از جانب دیگر این میتواند که این پیار سیاهی که به مقابل یک نگونه اشخاص روانه میگردند نتیجه برعکس هم داده بودند، یعنی هرچی بیشتر برای مردم معین کنند که واقعا هم اونها یک حریفی خیلی قوی هستند که در باره اونها مثلا چنین مطلب ها را بدنه شده.
چرا حکومت تاجیکستان رسانه های دولتی از چنین شیوه های دوران شوروی کار میگیرند، و در حالی که به قبل شما این گونه مواد به بالا رفتن آبروی شخص مورد نظر مساعدت میکند؟
خب من فکر میکنم که باز هم در دستگاه های تبلیغاتی حکومت رحمان اصلا کمند این نوع وارد نشده است. اونهایی که از تکنولوژی های نوی سیاسی با خبر هستند و میدونن که با رقیبان سیاسی چگونه امکان برخورد کردن وجود دارد، ندارد. من با دیدیتور و با اطمینان کامل گفتم میتونم که در کمند تبلیغاتی حکومت فعلی تاجیکستان این گونه نفران نیستم. چیز دیگر این است که اعتماد ندارم مثلا با چند جوان هایی که مثلا در همین کمانده شامل شدنی بودند یا با هر آمی خواستن در اونها شرکت داشته باشند، بعدا با اونها ناباوری صورت گرفت. یعنی گفتن ممکن است که در تاجیکستان از جمله در حکومت فعلی تاجیکستان برخورد با همه گونه نیروهای نوگرا وجود دارد، و از بس که چون این برخورد وجود دارد از جمله در کارهای تبلیغاتی هم به گروه های نوجوان اونها کار هیچ گونه امکان دادن نمیشد. زندگی با آشنایی با جدایی بگذرد، زندگی با آشنایی با جدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد.
گفتگوی همکار ما را با رجب میرزا، کارشناس در امور سیاست و مطبوعات میشنوید. بعد از این ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
Oh, oh, oh.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
بارزار انتخاباتی 41 نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان در این کشور جنگ زده چی طرز ادامه دارد؟
اسلام کریموف 20مین سالگرد حکومت خود را در ازبکستان برگزار کرد و کیست و در آسیای مرکزی چی نقش دارد؟
در بدخشان اسخسو شاخچه ها و تراشه چوب خانه می سازند. این چی خانه است و در شرایط کوهستانی سرد چی برتری یا نقص دارد؟
با ما باشد. این مطالب در نیم ساعتی آینده.
کارزار انتخاباتی نامزدهای مقام ریاست جمهوری افغانستان تدریجاً به یک مسابقه شدید تبدیل می‌یابد و نامزدها که شماره آنها به 41 نفر می‌رسد برای خود شهرهای مختلف را برای ملاقات با انتخاب کنندگان برگزیدند و با نوبت در این شهرها برنامه‌های خود را معرفی می‌کنند، ولی بیشتر آنها در کابل مانده‌اند و از رسانه‌های مختلف خبری استفاده می‌برند.
ولی معرکه تبلیغ نامزدها به مانعه های زیاد روبرو می باشد، از جمله به تفاوتی مردم که در منطقه های جنوبی و شرقی کشور زیر تأثیر آشوبگران طالبان قرار دارند. با تکیه به گزارش خبرنگاران رادیوی افغانستان آزاد از این و دیگر مناطق این کشور، همکارمان سلیم ایوبزاد چنین گزارش می دهد.
41 نامزد برای پیروزی در انتخابات 20 آوگوست پرزیدنتی افغانستان وارد صف خاص شده‌اند. نمایان‌ترین نشانه این مسابقه در عکس‌های بی‌شمار دیده می‌شود که در در و دیوار شهرها با سبب کمی جای رو روی هم چسبانده می‌شوند. یک دکاندار پل خمری و یک ساکن شهر کابل در این باره چنین شکایت می‌کنند.
شما من خانه صبح که من در پشت دکان ما 45 عکس چسبان سر یکی دیگه بخیرم شهر ما را بینمون ساخته.
کنده های محترم بسیار کوشش بکنن که همین کار نکنن که عکس هایشان از سر دیگه عکس ها نچسبانن. بخی یک قسم این از میواره معلوم میشه همون زیبای سر ما را تا خراب ساختن. بچسبانن کندیدا بچسبانن حق دارن ملم یک جای مناسب باید بچسبانن.
صحبت دهات جدا حتی نه در همه شهران نیز چنین شور و شوق به مشاهده می رسد. خبرنگاران رادیوی افغانستان آزاد می گویند در ولایت های جنوب و شرق مردم نه به انتخابات بلکه بیشتر به امنیت می اندیشند و در برخی از محل ها عموما از انتخابات سخنی به گوش نمی رسد. وضع امنیتی 20 ولایت از 34 ولایت افغانستان به اندازه نگران کننده است که سران قبیله پشتونی یوسفزای هفته گذشته خواستار تاخیر در برگزاری انتخابات شدند. رهبر این شورا میراجان صاحقی پیشنهاد را این گونه به میان گذاشت.
در 20 تا 21 ولایت افغانستان جنگ دوام دارد و برای برگزاری انتخابات یگان امکانیت نیست. ما از دموکرات پشتیبانی میکنیم، اما با نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفتیم که در شرایط موجوده انتخابات ناقص و نامکمل خواهد بود.
در حالی که اکثر دولت مردان افغانستان و ناظران بین المللی چنین دیدگاه ها را بیش از حد بدبینانه می شمارند، برخورد عام به انتخابات پرزیدنتی افغانستان می تواند بی پروا یا بی طرفانه ارزیابی شود. خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در ولایت جنگزده هلمند الیاس دایی می گوید بی فرقی مردم نه تنها از وضع امنیتی منشأ می گیرد، آنها از انتخابات دلسرد شده اند، زیرا رای دهی گذشته شان تغییر در اوضاع به وجود نآورده است، گفت دایی. و افزود انتخابات مقامات محلی هلمند نیز همزمان با انتخابات پرزیدنتی جریان می گیرد، اما نامزدها تنها در محدوده شهر و روستای با مردم ملاقات می کنند که وضع امکان می دهد. در قندهار مرکزی منطقه‌ای افغانستان تا حال معرکه تبلیغ تنها یک نامزد به مشاهده رسیده است. صدها نفر از سران قبیله برغزای پشتیبانی خیش را از پرزیدنت فعلی حامد کرزی ابراز داشتند. در پیمان به وضع امنیتی چند پیش سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا دیوید پتروس گفت شک نیست که ناامنی در افغانستان همیشه موجود بود و وضع احتمالاً بدتر خواهد شد. طبق خبرهای اخیر مطبوعات رهبری طالبان مولا محمد عمر که به گفته مقامات کابل در پاکستان همسایه پنهان شده است تلاش دارد دوباره صف طالبان را به هم آورد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی افغانستان عزیز الله لودین میگوید ضمناً در برخی از مناطق به تأخیر انداختن انتخابات از احتمال دور نیست.
ماده 55 قانون انتخابات میگه در صورتی که یک جای امنیت درست نباشه بفهمین که انتخابات طرف سوال قرار میگیره مشروعیتش، کمیسیون انتخابات صلاحیت زیر داره که این انتخابات در همون منطقه یا بالت تعلیق قرار بده یا بالت تعویق مندازه.
از ولایت های شرقی تنها در شهر جلال آباد مرکزی ولایت ننگرهار معرکه شبیه تبلیغات انتخاباتی راه اندازی شده است، اما در دیهات این ولایت خبرنگاران باز هم از بی‌فرقی و بی‌پروایی مردم صحبت میکنند. هرچند یکی از آنها میگوید انتخابات گذشته هم در زیر تیر و توپ جریان یافته بود و بر این است که بی تفاوتی اینجا به معنی دل سردی از حکومت و ناامیدی از فرداست. با درک این وضعیت مقامات افغان و ناظران بین المللی باز هم امیدوارند که تلاش آنها به بهبود امنیت و انگیزش شور و شوق در فرصت باقی مانده تا 20 آگوست ثمره خواهد داد. صلح تاجیکستان چی پدیده بود؟ اگر دانستن میخواهید روز 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه و سامانه اینترنتی ما سر زنید و شاهد بحثی زنده و پرمحتوا شوید. 2 ساعت روی خط با محقق و شرکت کننده به واسطه روند صلح تاجیکستان مؤلف چندین رساله در این باره دانشمند تاجیک ابراهیم عثمان.
در سرحد بودن صلح با منفیت قوه‌های اپوزیسیون ما شده میتوانست یا نه؟ مناسبت بین ایران و روسیه هم سبب خوبی یا بدی جریان مذاکرات صلح شده.
فراموش نکنید 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه آزادی نقطه تیجی گفتگوی آنلاین با ابراهیم عثمان.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 23 ایون اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان 20 سالگرد انتخابش به مقام رهبری ازبکستان یا به مقام کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی ازبکستان را برگزار کرد. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و به اصطلاح از منبر افتادن حزب کمونیست اتحاد شوروی، کریموف توانست در دوره گذار مقام رهبری خود را نگه دارد و اکنون در مقام رئیس جمهور.
کریموف به مقام ریاست جمهوری سال 1991 دست یافت و رژیم فشار آورنده وی از آن وقت تا به حال نه تنها در کشور خودش ازبکستان بلکه در کشورهای همسایه‌اش نیز احساس می شود. وی 20 سال به اصطلاح با مشت آهنین ازبکستان را اداره کرد و در فرصت‌های برایش مناسب به کشورهای همسایه‌اش فشار آورد.
کریموف را در کشورش با نام مستعار یورتباشی نیز به زبان می آرند. پس این یورتباشی کیست و چه شخصیتی دارد؟ توجه کنید به گزارش از همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
ازبک ها او را آتم خوانند و برخی در پشتش تحقیرآمیز یورتباشیش می نامند. و اما گفته می شود اسلام کریموف شاید یگانه فرد است که از او در آسیای مرکزی از همه بیشتر می ترسند. تا 20 سال اخیر کریموف ازبکستان را در قبضه مشتی آهنی نگه می دارد و در صورت ضروری این مشتی خود را با کشورهای همسایه هم نشان می دهد. ازبکستان با 28 میلیون اهالی از سرنفوذترین کشورهای منطقه محسوب می شود و با همه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان مرزهای مشترک دارد. اسلام کریموف که خود اقتصاددان است از دیپلماتی احیان کار می گیرد. بار زمینی سخنرانی در پارلمان در رابطه با محو افرادگراهای اسلامی او گفته بود اگر شما نمی خواهید پس به من سلاح بدهید، من خودم به سری آنها تیر می اندازم. سال 1990 در عرفه انتخاب شدنش به حیث رئیس جمهوری ازبکستان شوروی کریموف اعلام داشت که برای پیش بردن کشور به وکالت های فوق العاده ضرورت دارد.
اگر یک دیگه باره پریزیدنت سنیست
اگر شما فردا مرا رئیس جمهور انتخاب کنید، پس من به حق پراکنده کردن پارلمان نیاز خواهم داشت. آن وقت من حرف خود را خواهم گفت و اما حالا من از شما فرق ندارم.
کریموف زاده شهر باستانی سمرقند است. او عین حال 71 سال دارد و کهنسالترین از رهبران فعلی کشورهای آسیای مرکزی است. او و نورسلطان نظربایف از آن رهبران منطقه اند که شکست شوروی را پس سر کردند و برای بنیاد رژیم سیاسی خود پرداختند. رئیس جمهور کریموف بعد از دریافت استقلال ازبکستان محدودیت ها از جمله تابع پارلمان بودن رئیس جمهور را از بین برد و برای پراکنده کردن پارلمان زمان شوروی اقدام نمود. این تصمیم او وکیل پارلمان شهرت نصرتوف را مجبور ساخت که از پیامدهای ناگوار قدرت یک فرد در کشور هشدار بدهد.
Виводиться из-под контроля высшего виборного органа республіки і віддаються в руки одного чоловіка. Це немислимо.
شما از نظارت ارگان عالی انتخاباتی جمهوری بیرون شده حکومت را به دست یک کس می دهید. این غیر ممکن است. به این نباید راه داد. رفیقان، یا ما را سرنوشت سالهای 1937 و 40 انتظار خواهد بود، پیامد این را پیشگویی کردن غیر امکان است. رفیقان، به ویژه با نظرداشت طبیعت سرکش رئیس جمهوری ما، اگر در مسئله قانون اساسی پایمال شده است و اگر کمیته کنستیتوسیونی آن را تایید کند، پس رئیس جمهور باید به استعفا رود. همه ما اهل این تالار امروز باید یکی را انتخاب کنیم. دموکراتیا یا دیکتاتورا در میان انتخابی دیگر نیست.
сидящие в этом зале сегодня должны сделать свой выбор. демократия или диктатура. середина не бывает.
کریموف پارلمانی برایش ناخوشایند را از بین برد و به جای آن یک ارگان قانونبرداری گپرو را تشکیل کرد. تا میانه های سال 90 او همه مخالفین سیاسی خود را پراکنده نمود. بیشتر مخالفین کشور را ترک کردند و دایره فعالیت آنهایی که در ازبکستان ماندند محدود کرده شد. اسلام کریموف گروه های اسلامی مستقر در کشور را بعد از حادثه های بمبگذاری در سال های 1999 و 2004 و حمله حرکت اسلامی ازبکستان به کشور به امان سرکوب نمود. تعقیب و فشار اعضای این گروه ها را مجبور ساخت که در کشورهای همسایه پناه ببرند. ماهی می سال 2005 ارتش ازبکستان نمایش اعتراضی مردم شهری اندیجان را سرکوب کرد. حکومت ازبکستان اعلام داشت که در این حادثه 187 نفر کشته شدند. اما به اطلاع سازمان های دفاع از حقوق بشر تعداد قربانیان به کرد بیشتر است. اسلام کریموف با دنبال این نشر همه رسانه های خبری مخالف حکومت را قطع کرد و درباره بستن دفترهای رادیوهای خارجی از جمله بی بی سی و رادیوی آزادی تصمیم گرفت و برای دیگر اندیشی در کشور یگان روزنه باقی نگذاشت. تا آخرهای سالهای 90 اسلام کریموف اصلاحات اقتصادی را از اصلاحات دموکراتی اولاتر می دانست و می گفت که براه ماندن اصلاحات دموکراتی در کشوری از جهت اقتصادی نیرومند آسان تر است و به نظر می رسد که این اندیشه او باطل هم نبود. تاجیکستان در این دوره وارد جنگ شهروندی شد. دو کشور دیگری همسایه ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان بر اثر نمایش های زیاد اعتراضی و مخالفت میان رئیس جمهور و پارلمان با مشکلات سنگین سیاسی و اقتصادی مواجه بودند. در حالی که بسیار کشورهای منطقه برای نجات با کمک بشری جامعه بین المللی نیاز داشتند، ازبکستان رشد میکرد و مردم از همه خدمات معیشی و برق و گاز برخوردار بودند. بعد 20 سالی رهبری خودکامه اسلام کریموف، برخی از کارشناسان سوال میگذارند که بعد از سر او ازبکستان را چی سرنوشت انتظار است. سیستم اسلام کریموف این گونه بنیاد شده است که آن کاملا در خدمت رئیس جمهوری فعلی است و رهبر کشور یگان جایگزین ندارد. کارشناسان حد میزنند که بعدی در گذشت اسلام کریموف ازبکستان شاید با شکست مواجه می شود که این برای همه کشورهای آسیای مرکزی پیامدی نامطلوب خواهد داشت.
بیستمی سالگردی حاکمیت اسلام کریموف در ازبکستان و نگاه به شخصیت وی به همین بهانه.
و شنوندگان ارجمند، حالا می آیم به تاجیکستان و می رویم به وادی رشت.
این وادی که در زمان جنگ شهروندی شاهدی صحنه درگیری های شدیدی میان نیروهای دولتی و مخالفین پیشین بود، حالا در استانه سالگرد وحدت تاجیکستان به وضع چگونه است؟ در این باره میان مردم بسیار گفتند و شنفتند، ولی سوالی مطرح این است که آیا همه قصه ها از آن روزها گفته شده اند؟
یکی از این قصه ها سرنوشت تراکتورچی رشتی سید علی صدرالدین زاد است که در زمان جنگ شهروندی به مردم جهتی برآورده کردن احتیاجاتشون کمک میکرد. وی میگوید در این دوران 16-60 نفر را خود گرانده و در تراکتورش یکی از گریزه ها فرزند هم تولید کرده است. و بالای خدمت هایش سید علی هم از سوی فرانت خلقی و هم از سوی مجاهدین موردی لطوکوب قرار گرفته است. حالا قصه این انسان نجیب را از محمود شادی خبرنگار آزادی در رشت میشنویم.
دروی مشکلی بود که تماما یکان واسطه نقلیات نمیگشت. ما برای حال مشکلی نگاه نکره، یک تا ترک داشتیم از کارخونه فری خوجگی منزل کمونالی. هر سحری قریب 50-60 آدم در برد لشکه سوار میکن میبوریم در این ریان، از در این ریان نشان میبوریم.
شما صدای سید علی صدرالدین زاد یک تراکتورچی در رشت رو میشنوید که خود شاهد بسیار از حوادث تلخ و حزن‌انگیز جنگ شهروندی در این وادی بوده است. سید علی میگوید این همه ناآسودگی ها گویا چرخ تاریخ را آن زمان به قفا پرتافته بود و جای واسطه های نقلیاتی را به اصطلاح اسب و عرابه گرفت. و ای گفت او یگانه راننده تراکتور محسوب میشد که همه روزه مسافران کارافتاده و محتاج به یک بریدنان را به مرکز ناحیه می آورد. افزون بر این از نبود وسایل نقلیه تراکتوری او به قبل همه کاره شده بود. این قهرمانی گزارش ما گفت آن زمان قدر آدمی نمانده و با همین تراکتورش نزدیک 60 جسد را از کوچه های شهرک غرم بار کرده و برده به خاک سپریدند.
شهرک اندر آدم ها بیچاره هم خیلی مردگی برزگی قدی کوچه هم بود. خیلی مرده یکان کس به صحیب نمیموند همیشه در زمان او دوره یکی بود که یکان کس وای نمیشه. به این دستان خودم به تلشکه خودم بار کرده 58-60 نفر زیاده با بزرسی خود برده به گوریستان گراندیم.
اما سید علی صدرالدین زاد میگوید خود جان او و همکارانش از خواجگی کمونالی زیر خطر قرار داشت و برای چندین دفعه از سوی افراد سلاح به دست لاتوکوب و شکنجه دیدند. همین است که والدینش همیشه او را تاکید میکردند تا کار اوقات و چون بعضی ها تاجیکستان را ترک بگوید.
البته در خطر درجه از خانوادهمون از خیار بیرمون درجه میگفتن که نره خیلی موقف تکه به خدا کرده میرتین روزهای به حد مشکل بود برادر همین خداوند میبود خداوند میوارد تماما در این دوره که اتش بود در این اتش در میدر اومده بود و این برگشته میگویم که اونسی که من دیدم بگذار دشمنه که خودی من باشد بگذار همین روزها رو نبینم تکنیکه نبود خر اسب هم خیلی بود یک تکنیکه میگشت همون داره همین تکنیکه امتزه 80 میگفتن تلشکه همین من بودم همین خیلی بود که بیچاره خسته میرفتم جای آرد میگرفت یا نمک میگرفت یکان چی میگرفت خوشبختانه ما حالا آورده به منزل شما برده میدادیم همین هم یک دستگیری به مردم بود.
با این همه قهرمانی گزارش ما با یادآوری از آن سالها گفت هر چند زمانه نارام و هر جا صدای تیر شنیده می شد ولی زندگی ادامه داشت و با همین تراکتور در اکثر جشنهای عروسی خدمت کرده است.
در همه حالت هایی که آوازهای تیر بود جنگ و جنجور بود و با سبا این روز و روزهای خستندی هم بود و باور کنه ها زندگاه بکنه جیب مرسدس در همون تراکتوری ما لینته بستر نهایی اکن تلق بستن بعضی عروس هایی که مثلا به خانه داشته هایی نو میشن عروس ها به خانه داماد داماد به خانه عروس زیاده از 70-100 نفر ما زیاده در همین جماعت های قرزن ها جماعت قلعستر این نوابود نالدی او من که دمی شهرک غرب خیزمت ما میرسنده.
در همین حال ساکین رشت خیرامان میگوید بعدی گریفتار شدن به درد شدید اپندنسیت او را با تراکتور سیدالی به غرم بردن که در راه پس از تفتیش پاسگاه ها با صد عذاب به بیمارخانه رسیدند.
وقتی که من پرسو به اپندنسیت گریف میروخو خرم نگم ماشین نبود غیر تفتیش که سیدالی من ندارم ایتو در که سیدالی میرسنم که با وسته همین تفتیش من به بیمارخانه بود چند جا پست ما را رخ گرفت خیلی سبب که اکای سیدل مد یا ترس بود ما نبا خونه بودم و
اما بالای تراکتور به دنیا آمدن طفل نوزاد که خود از ادامه زندگی در آن همه ناامیدی و سختی ها درگ می داد از خاطرات دیگر است که تراکتورچی سید علی به ما نقل کرد.
من اون لحظه خوشبختر است لای میکنم که من در اون کلشکم یک قریب 25-30 نفر آدم داشتم و یک حالت که صدا برومد که بیست برای حالت که من استودم یک دختره که در این حالت کسر گولک شد با بسا مخواه یک نیم ساعت استودم گولک تولی شد همین لحظه دوی خود در پیشتون هر زیاد دواری هست.
سیدعلی صدرالدین‌زاد ساکن ناحیه رشت 48 سال داشته، صاحب 8 فرزند است. او میگوید در این جنگ بی‌معنی کیو خطای تاریخ بود و یا از قسمت از کارهای انجام داده خود خرسند است، زیرا می‌افزاید تا به امروز بسیاری ها به هنگام دیدار و ملاقات از خدمت های انجام داده او اظهار سپاس میکردند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
قصه تراکتورچی رشتی سید علی صدرالدین‌زاد در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان.
و حالا شنوندگان ارجمند، از رشت می رویم به بدخشان. در این ولایت در ساختمان منزل های زیست خود مردم از شیوه های نوی ساختمانی استفاده می کنند. در گذشته ها آنها در ساختمان بیشتر از سنگ و چوب کار می گرفتند، اکنون خانه ها با اسلوب اروپایی بنیاد می شوند. مهاجرین کاری که از بدخشان در روسیه کار می کنند تجربه های خیش را به زادگاهشان آوردند. چی طور؟ و این سوال ما در گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیو آزادی، که از نزدیک با این افراد صحبت کرده است پاسخ میگیریم.
ایده از مجران منتی که به دنبال تاثیر بیرون مولوی به بدخشان برگشتند، با استفاده کسب و نروی نویود گرفته و فعالیت صاحب کاری از خود درک میدیند. در بدخشان بناور عادتاً از سنگ بنود میکنند، ولی مهندس جوان تو دولت نظرف که از مجرد منتی برگشته است، اصول نوی با استفاده پرتو درختان ساختن بناور را پیشنهاد میکند. بنای دوشانه این مهندس جوان که در دهی کشک نایشغنان شخشاوی بید و سفیدار ساخته شده است، در بین خانهوی سنگین غیر عادی به نظر می رسد. اما با گفته مهندس، چونی خانه شخشاوی درختان ساخته و با تروشه مستحکم و لکوری شده، تابستون سلقین و زمستون گرم می وید و ساختن آن خراجات کم طلب می کند. مهندس جوان علاقه زکچن صاحب کار مالی برای ساختن بناوی خرد عجم و چایخانه و اشخانه‌های سیور از شاخ درختان تیار شده فرمایش گرفته است. با گفته متخصصان ساختمانچی، در شرایط کمبود جای برای ساختمان منزل در مرکز ولایت، با استفاده از چنین مصالح ساختمانی سبک بدون ایجاد ضرر به بناوی موجود، مشکلات وسیع نمودنشان با اتاقهای یوری رسان را حل نمودن ممکن است. مهندس مقامات شهرداری سلطان شنادلیوبوف تأسیس نقطه‌های خدمت‌رسانی موسمی را از چنین مصالح سبک که در صورت ضرورت آن را میتوان با آسانی از یک جای به جای دیگر کوچ داد برتر میشمرد و این افضلیت او را سبب جلب توجه به اصول نو خانه ساز ارزوبی میکند.
این مسئله بناکری سبک است، از بید و ارعر تیور میکنه و همون نودچه و دیامترش میسیم 5 سنتیمیتر باشد، 4 سنتیمیتر 5 و یا تراشیده سفید کرده، بعد هم از جو به استفاده برده ممکن است، هم در بلوی خانه ها به طریق منسرد، هم ورنده ها کردن ممکن است. خانه های میده میده میسیم از جو به موبین باغ باشد یا پلوی باغ یکون جو به ساخته ممکن. این چیز سبک است و هم ارزان است و کار کردن قطعی و اونقدر مسئولی طلب نمی کند. هم چوخانه و هم اشخانه از امن چوبچوی عراری و بیدی ساخته ممکن است.
اتو شرکت ساختمانی رو تأسیس داده است که در اون یکچند نفر جوانان مالی از مهاجرت برگشته کار میکنند. شرکت بغیر از اجرای بوصفت کارهای ساختمانی، همچنین آمیخته تیار از ساروج و مصالح ساختمانی مالی رو به خریداران پیشکش میکند. ساختمانچیان در اینجا میتوانند خشتوی از سمنت و ریگ و شغل تیار شده رو نیز دریافت نمایند. نمودهای نو خدمت رسانی نه فقط در اجرای کارهای ساختمانی به چشم میخورند. با برگشت مهاجرین در شهر، همچنین آویزههای نو با واژههای نوآشنا برای اکثر مردم پیدا گردیدند. یکی از چنین نوویزه او را گذران را دعوت میکند که از چشیدن لذت شاورمای عربی به نصیب نمونند. سوراب دولوخ و ساکن شهر میگوید که وقتی که از مهاجرت برگشته، به خاطر ضرورت نخستی نقطه تیار کردن و فروش شاورما را کشود، باور نداشت که این خورش نو تیز در بین خریدار و محبوبیت پیدا میکند. وی گفت
سال 2002 من خودم یکمین بار این شاورما را خوردم مسخره ده. خیر بعد همین عربا وقتی کار کردیم عمو شدیم این شاورما را، در مدت 4 سال 5 سال کار کردیم این شاورما مسخره ده. خیر بعد اومدیم اینجا، اینا همین اپارات مپارات هم گرفتیم خرید کردیم، بعد اینا سر کردیم شاورما. خیر اکنون ارزان به فکرم نسبت دیگر خوراکو، در دیگر اشخونه ها 15-20 سامون در سر نمیشن، این ارزانه چو یک سامون در میگیدن اف سامون در شارما یک عبید پر را.
با گفته ژورنالیست صدای بدخشان امام مردانوف، بیرون مولوی و برگشت مجرین اگرچند برای برخی از خانواده او معنای مفلشوی و روبرو شدن به دشواری اقتصادی را دارد، اما ایده ای از مجرین کوچلان توانستند که با استفاده از مالکه و تجارب حاصل کرده در وطنشان فعالیت صاحبکاری را برامانده هم برای خود و هم برای مردم نفع رسانند.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان میرزا جلال شاه جمال برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
شب خوش.